پسر است، پدر و فرزند است که ابان علمک، اگر کسی پیش کسی درس خوند به منزله فرزند اوست. اشکت بر فرمود مگر نه آن است که علی ابن ابی طالب سلام الله قسیم الجنت و النار است، امیر المؤمنین قسیم الجنت و النار است، و در قیامت به دستور خدا که اون روز احدی بدون اذن خدا حرف نمی زند، لا تکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اون روز احدی بدون اذن خدا سخن نمی گوید، وجود مبارک است امیر به اذن خدا به جهنم می گوید هازا عدوی فخوزیه و هازا ولیی فدعیه، این دوست من است، شیعه من است، او را رها کن، اون دشمن من است، او را بگیر، این قسیم الجنت و النار است. و اون عرض کرد بله. همون خب پس علی ابن ابی طالب قاسم است و همین قسیم الجنت و النار است. همین علی ابن ابی طالب که قاسم جنت و نار است، فرزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، پس پیغمبر می شود ابوالقاسم. خب حالا مگر می شود با یه جریان عادی انسان کنیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به این لطافت معنا کند تا معصوم نباشد؟ مشکل این راوی اون بود که به همین مقدار سیر شد. شیخ من الاستاد مرحوم آشرمتقی آملی رضوان الله علیه بعد از شرح این حدیث فرمود اگر این راوی اون ظرفیت را می داشت به حضرت و به امام صادق سلام الله علیه عرض میکرد زدنی بیانن، مطالب دیگری حضرت میفرمود و ما استفاده میکردیم. متاسفانه راوی با همین مقدار سیر شد. خب حالا معلوم میشود که ما آتاکم الرسول فخذوهو، این دیگه اختصاصی مسائل غنایم جنگی و انفال امثال ذلک ندارد، اختصاصی هم به ظواهر احکام و تکلیف ندارد، معارف را هم دربر میگیرد. فرمود اون چرا که اینها به شما دادن بپذیرید، برای اینکه وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه در یک مجلس سه معنای متفاوت برای یه آیه ذکر میکند، بعد برای اینکه این شخص ظرفیت قبول این معارف را داشته باشد، این آیه من یرید الله یهدیه و یشرح صدره الاسلام را میخواند، بعد میفرماد آیه سوره 8 که درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است شامل حال ما هم هست، ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی ما آتاکم اهل البیت فخذوه، شما این معارف را که ما به شما گفتیم بگیرید، قرآن ظرفیت این را دارد، تابع این را دارد. خب معلوم میشود که یک مرتبه همین ظواهر الفاظ است که حجت است. البته اگه کسی بخواد قدم دوم را طی کند هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه ظواهر را عمل کند، حجت بداند و از سکوی این ظواهر پرواز کند، نه اینکه این ظواهر را معاذ الله کنار بگذارد به قدم دوم برسد، اون میشه تفره و سقوط میکند. هیچ راهی به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه برای رسیدن به باطن جز ظاهر نیست، هیچ راهی نیست. ظاهر حجت است، آدم با معتقد می شود، عمل می کند، وقتی که عمل کرد یه سکوی پرواز پیدا می کند، راه به باطن پیدا می کند. خب بعد همود و هازا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، این فرمایش امام رضوان الله در حاشیه‌شون بر مصباح یا فسوس بود فرمودن، یا در بحث اسرار صلات. بعد فرمود لهم دار السلام عند ربهم، این هم دار الامن و العافیت و السلام است، و هم این که یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله سلام است، برابر آیات پایانی سوره 8 بهشت دار السلام است. با این که ذات اقدس اله منزه از این که صاحب دار باشد، چه این که منزه از آن است که صاحب بیت و صاحب خانه باشد، اما معزاله کعبه به عنوان بیت الله می شود و بهشتم به عنوان دار السلام. شرافتی که برای کعبه است باعث این اضافه است، و شرافتی هم که برای بهشت است مایه این اضافه است، به همون دلیل که همون انتحرا بیل تیل تائفین و العاکفین و رکع السجود، به همون دلیل هم میتوان گفت بهش دارالسلام است. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که لهم دارالسلام غیر از این است که خداوند یه عده رو به دارالسلام دعوت میکند. در سوره مبارکه یونس اونجا فرمود والله یدعو الی دارالسلام، آیه 25 سوره مبارکه یونس این است که والله یدعو الی دارالسلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب این دعوت به دارالسلام معناش نیست که دارالسلام مال مدعو هاست که، اما درباره این گونه از افراد که از شرح صد برخوردارن فرمود لهم دارالسلام. اونگاه اگر ادله نقلی دیگر زعیمه بشود که اینها حق شفاعت دارن، با تعبیر لهم دارالسلام سازگار است. اما اون که دعوت به دارالسلام شده است اوی معونه زائد میطلبد. خب اگر کسی دعوت شده است که نمیتواند به همراهات کسی را ببرد که، اما اگر دارالسلام مال او باشد میتواند به همراه خود کسی را ببرد. البته کلون به اذن الله، هیچ ممکن نیست در اونجا کاری بدون اذن خدا انجام بگیرد، ولی در باره کسانی که دعوت شده اند سخن از اذن نیست، اما کسانی که خدا فرمود لهم دارالسلام سخن از اذن است. خب مطلب بعد آن است که این که فرمود یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یعنی شما که به عنوان شیاطین جن بودید عده زیادی از افراد رو گمراه کردید. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، قد استکثرتم یعنی قد استکثرتم من الاستمتاع بالانس، به قرینه ربنا استمتع، این کلمه استمتاع اینجا محذوف شد. شما بشرهای زیادی را به دام خود کشیدید، از اونا بهره جستید، به عنوان پیرو از اونا استفاده کردید. و قال اولیاؤهم، اونا که در تحت ولایت این شیاطین جن بودن، انسانهایی که در تحت ولایت شیاطین جن بودن به خدا این چین عرض کردن، گفتن ربنا استمتع بعدنا ببعض. در قرآن کریم آمده است که من یتولهم فهو منهم، در باره کفار که فرمود شما از تولی اونها منهی هستید، فرمود اگر کسی تحت ولای یهودیت یا مسیحیت در بیاید حکم اونها را داراست، بر اساس این که من تولهم و من فهو منهم. و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، که نحوه استمتاع متقابل تابع و متبوع در بحثی دیروز اشاره شد. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، مهلتی هم به ما دادی که ما توبه کنیم بر نگشتیم، راهی برای انابه باز کردی ما انابه نکردیم، الان دیگه نادادیم. مثلا اونگاه ذات اقدس الی سه مطلب را ذکر میکند، بعد اونها را مبرهن میکند به حکمت و علم. مطلب اول است که النار و مسواک، یه عده طیب و سراح هستن میگن تاب سراح، یه عده خبیث و سراح مسواح هستن که خبث مسواح خبث سراح. خب اینا مسواح و مکانشون آتش است، النار و مسواک. این مطلب اول. مطلب دوم این است که شما که الان در اونجا هستید خالدی در اون هم خواهید، خالدین فیا. مطلب سوم استثنایی دارد که الا ما شاء الله، اونگاه همین مطالب را ذات اقدس الله مبرهن میکند به حکمت و علم که خدا حکیم است و علیم است. به قهر معلل نمی کند، نمی فرماید او عزیز است و منتقم. به قدرت معلل نمی کند، نمی فرماید او قادر است. معلوم می شود که بوی بخشش هست، اما کجا ببخشد، کی رو ببخشد، اون را حکیمانه و علیمانه رفتار میکند. چون معمولا اسماء حسنایی که در پایان هر آیه است دلیل محتوای اون آیه خواهد، مخصوصا وقتی با ان ذکر بشود، ان ربک حکیم علیم. خب این که فرمود النار و مسواکم، یا جایگاه شما آتش است، درست، اما سخن از خلود نیست. اینکه تهدید به خلود کرد مطلب دیگر است. حالا این خلود چه به معنای مکس طویل باشد، چه معنی ابدیت باشد، بالاخره غیر از اصل مسوا بودن است. مسوا بودن ممکن است کوتاه مدت باشد، ممکن است دراز مدت باشد، ممکن است منقطع الاخر باشد، ممکن است منقطع الاخر نباشد. ولی وقتی بفرماید خالدین فیها، این خالدین یا برای دراز مدت است یا معنی جاودانه و ابدی، پس این مطلب جدیدی است غیر از النار و مسواکم. این الا ما شاء الله هم می تواند استثناء باشد از خلو، هم می تواند استثناء باشد از مسوا، در صورتی که به معنای استثناء باشد. گاهی این الا ما شاء الله یقینا استثناء نیست، برای این است که اون چرا که فعلا شما در اون به سر میبرید این چنین نیست که حالا زمام از دست خدا به در آمد، معاذ الله، شما خود به خود جاودانه اونجا مستقر رسید، این چنین نیست. اگر هم اونجا جاودانه هستید رو مشیت اله هست، اگر خدا بخواهد میتواند منقطع الاخر باشد، ولی خب نمیخواهد. قرض آن است که جاودانه بودن شما، ابدیت شما ابدیت به ذات نیست، ابدیت بالغیر است. در این که عالم ازلی است یا نه، فیض خدا از طرف گذشته ازلی است یا نه، این مورد اختلاف است. اما فیض خدا از طرف آینده ابدی است، این دیگه متفاوت است، مورد خلافی نیست. مخصوصا درباره بهشت، اهل بهشت، این چی نیست که حالا بهشت بساطش برچیده شود یا بهشتی از بهشت بیرون بیاید. اونگاه این مسئله مطرح است که خدا هم که ابدی است، بهشت او هم که ابدی است، این دو تا موجود ابدی چه خواهد بود؟ پاسخش همان است که در سوره هود آمده، در این گونه از آیات آبسور آمده که ابدیت اونها به مشیت اله است، ابدیت بالغیر است، نه ابدیت بالذات. ذات اقدس اله ابدی به ذات است و خدایی که ابدی به ذات است روی مشیت حکیمانش اراده کرده است که بهش که فیض خاص اوست ابدی باشد، قیامت که فیض مخصوص اوست ابدی باشد. خب اگر این الا ما شاء الله ناظر به این معنا باشد، این که استثنا نیست، این تثبیت مطلب است، منتها از چهره کلامیش نه چهره ادبی. چون که در سوره مبارکه هود جریان خلود بهشتی ها را هم که ذکر کرده میفرماید الا ما شاء الله، آیه 108 سوره مبارکه هود این است که و اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجدود. حالا برخی احتمال دادن که این جنت برزخی باشد به قرینه سماوات و ارض، چون در بهشت سماوات و ارضی نیست در قیامت کبرا. ولی اگر گفتیم این تعبیر تعبیر ابدی است و مخصوص به برزخ نیست، بهشت یقینا ابدی خواهد بود، بهشت ارض قیامت کبرا. این الا ما شاء ربک برای این نیست که اگر خدا بخواهد از ابدیت بهشت میکاهد بهشت رو منقرض میکند یا بهشتی ها رو از بهشت بیرون میکند، این چنین نیست. این الا ما شاء ربک برای آن است که بفهماند ابدیت بهشت تحت مشیت الهی است. این استثناء سبقه کلامی دارد نه ادبی که دیرو بیرون کند، به دلیل اینکه بعد از اون فرمود عطا اون غیر مجزوز، جز یعنی قطع، جزهو یعنی قطعهو، مجزوز یعنی مقتوع. وقتی فرمود عطا اون غیر مجزوز یعنی عطای ما قطع شدنی نیست، منقطع الاخر نیست. با اینکه منقطع الاخر نیست، معذرت می‌فرماید این مشیت ما اراده تعلق گرفته است که این بهشت به اهل بهشت ابدی باشن. حالا اگر درباره جهنم که آیه قبل است، یعنی آیه 107 سوره هود است، احتمال ترک خلود داده شده است، ولی درباره بهشت و بهشتیان که احتمال ترک خلود نیست، پس استثناء در اونجا حتما سبقه کلامی دارد. اما درباره جهنم و جهنمی ها هم میتواند سبقه کلامی داشته باشد، هم میتواند سبقه ادبی، یعنی هم برای اخراج دست هم برای تثبیت قدرت الهی. استثناء که سبقه ادبی دارد این است که اخراج مالولاه لدخل، این معنی استثناء است. استثناء اگر متصل باشد معناش آن است که چیزی را خارج می کند که این مستثنایی خارج شده است، لولا اخراج داخل در عموم یا اطلاق مستثنامن بود.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود بر شما و شبتون بخیر. هموطنان عزیزم، شنونده برنامه برکرانه نور بودید با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی که ایشان آیات 125 تا 128 سوره مبارکه انعام رو تفسیر کردند و رسیدیم ساعت 20:45 دقیقه شنبه دوم اسفند 1404 سوم رمضان المبارک. خوشحال هستیم که در بخش دوم برنامه از رادیو معارف در خدمتون هستیم. باز هم ملتمس دعای خیرتون در این ماه دعا و نیایش، ماه مبارک رمضان. دوستانم، به مناسبت این ماه شریف با برنامه زنده باران مهربانی در خدمتون هستن که دعوت میکنم با این عزیزان همراه باشید.
دلم میخواد همه بچه‌های تو دنیا شاد باشه.
خدا هیچ پدری را شرمنده خانوادهش نکنه.
الهی هیچ دختری بیچاره‌ای نمونه.
انشالله که هیچ کی گرفتار اجاره خونه نباشه.
امیدوارم هیچ خونه ای مریض نداشته باشه.
کاش همه بچه‌ها بتونن درس بخونن.
مثل قطره‌های باران من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم. باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد. فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم. وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشی. ای آشنا با عطر لبخند و سپیده، یک بار دیگه وقت همراهی رسیده. ای آشنا با عطر لبخند و سپیده، یک بار دیگه وقت همراهی رسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
السلام
قسم به دیده یعقوب و بوی پیرهنی، قسم به شوق اویس و به جذبه یمنی، قسم به برق دو چشمی حسینی و حسنی، قسم به وعده شیرین من یموت یرنی که ایستاده بمیرم به احترام علی. علی امام من است و منم غلام علی. فقط علی است که باید خود انتخاب کند، مرا بنا کند و یا مرا خراب کند. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. علی است نعره توفانیم خدا را شکر، غلام امام خراسانیم خدا را شکر. مرا کشاند قراری هزار شکر آقا، مرا رساند قطاری هزار شکر آقا، رسیدم پی کاری هزار شکر آقا، دوباره این حرم آری هزار شکر آقا. رسیدم بتکانی مرا ز غیر رضا، رسیده که بشوم عاقبت به خیر رضا. در این شلوغی زائر یک آشنا کافی است، در این هجوم ملائک همین دعا کافی است، برای این همه غم یک رضا رضا کافی است، برای اذن دخولم سلام ما کافی است، که السلام علی ابن فاطمه آقا، که یا امام رضا ابن فاطمه آقا. شبی که اهل حرم شد دلم در آن شب سرد، شبی که از روی ویلچر بلند شد آن مرد، شبی که از سرطانش خلاص شد می درد، شبی که دخترکی لال تا زبان وا کرد، به گریه گفت پدر نام بادرش بردی؟ به گریه گفت پدر نام مادرش بردی؟ چرا شکایت آقا به خواهرش بردی؟ فقط علی است که باید خود انتخاب کند، فقط علی است که باید خود انتخاب کند، مرا بنا کند و یا مرا خراب کند، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند، علیست نعره توفانیم خدا را شکر، غلام امام خراسانیم خدا را شکر.
دلم به کار تو گرم است یا علی، چشمم به انتظار تو گرم است یا خورشید، با تمامی خورشید بودنش در گردش مدار تو گرم است یا علی، حاجی به مکه گرم طواف است کعبه را، کعبه سرش به کار تو گرم است یا علی، هر کس دم از عدالت و انصاف می زند پشتش به ذوالفقار تو گرم است یا علی، سر میزنی به مردم دلخسته و هنوز نانهای کوله بار تو گرم است، هر گوشه ای که انجمن شاعران به پا شعر شهریار تو گرم است یا علی، آتش فشان سینه سلمان و قنبرت از عشق آشکار تو گرم است یا علی، نیمه شبان سوز و گداز کمیل ها با چشم اشکبار تو گرم است یا علی، سقا که آب سرد ننوشید از فرات دستش به کارزار تو گرم است یا علی، خود کیستی که مادر افلاکیان دلش با وعده انار تو گرم است یا علی، یک بار یاد ساقی کوثر فتاده است افتاده هوشیار تو گرم است یا علی، بارم زیا علی، چه شهیدان که سوختند بازار لاله‌زار تو گرم است یا علی، آغوش باز می کنم ای عشق، وقت من قول تو و قرار تو گرم است یا علی. اینجا تو را چنان که تویی هیچ کس ندید، در هش کاروبار تو گرم است یا علی. امن یجیب مزدر ما را جواب باش، دلها به اعتبار تو گرم است یا علی، دلها به اعتبار تو گرم است یا.
اگر روزگاری است حالم بده است، اگر لحظه هایم پریشان شده است، گره ها سراغم اگر آمده است، اگر غم به امروز ما سر زده است، علاجش فقط دیدن مشهد است، بخوان زیر ایوان طلا یا علی. شنوندگان عزیز و بزرگوار، دلداده های آل الله علیهم صلوات الله، مردم شریف و نجیب و نازنین ایران، سلام علیکم، شب همه شما بخیر، ان شاء الله هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها به رسم هر شب ماه مبارک رمضان، با تقدیم برنامه باران مهربانی به عشق حضرت رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم. قبول باشه طاعات و عباداتتون، ان شاء الله که این روزداری های شما ما مورد قبول حضرت حق واقع بشه، و امیدوارم که از برکت این ماه صیام و ماه مهمانی خدا هممون بتونیم بهترین های ممکن رو از این ماه برای خودمون برگزینیم و در زمره کسانی باشیم که در آخر ماه مبارک رمضان مهر تایید امام رضا و امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینشون رو پای پروندمون داشته باشیم. اینجا باران مهربانی امام هشتم، شبکه رادیویی معارف، ساعت 20:57 دقیقه است. انشاءالله که به برکت ماه مبارک رمضان سالم و سلامت باشید و تنور دلتون به محبت آل الله علیهم صلوات الله گرم گرم باشه.
رمضان
با نام خدا،
نام خدا
تو شبای دعا، روشن بکنیم اگه شبها رو، دستاتو بذار تو دل دستام که بگیری دست فقرا رو. به یاد چشمای گریون، به یاد سفره های بیرون، به یاد چشمای گریون، به یاد سفره های بیرون. حالا که رسیده ماه خدا، دستاتو بذار تو دل دستام که بگیری دست فقرا رو.
رمضان، رمضان، رمضان.
شبتون بخیر باشه، بسیار سپاسگزارم که افتخار میدید با تقدیم برنامه باران مهربانی امام رضایی در خدمت شما باشیم. نمیدونم آخرین بار که مشهد علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف شدین، اما امیدوارم که به حق امام هشتم به همین زودی های زود نصیب و روزیتون بشه. بعضی خودشون رو میرسونن تو ماه رمضان مشهد، این که میگم اطلاع دارم، اما بعضی مثلا از اصفهان، از یزد، از کرمان میرن نیت میکنن، یه دهه مشهدن، روزشونم میگیرن محضر امام هشتم، بعد که خدمت شما از شبت یه لحظات افطار میرسه میرن سر سفره های افطاری با صفا و متبرک حرم امام رضا علیه السلام می نشینند، اون چای گرم رو میل می کنن، اون خرما و رطب حرم امام رضا علیه السلام رو میل می کنن، اون بسته تبرکی افطار رو میل می کنن و خلاصه کنار امام رضا روزه داری می کنن. نمی دونم تا الان تجربه کردین یا نه، ولی اینم بگم یه گرام بدم شاید خالی از لطف نباشه، چون خب خیلی تعداد زوار در ایام